بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من عطاءه، فقسم بينهم معايشهم فبضعهم من الدنيا مبضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. خطبه حمام از کردیم که شأن نزولش، شأن صدورش این بوده است که کسی از اصحاب به عنوان صحابی خاص و به تعبیری میگن از اصحاب سر اون بزرگوار بوده، مراجعه میکنه و تقاضا میکنه که ویژگی ها و اوصاف متقین رو حضرت بیان بفرمود. بعد از استنکاف و تعمل و تا حدی خودداری و برغم آن اصرار حمام، شون این خطبه رو ارائه می فرمود و رسیدیم به مبدأ در واقع محتوای خطبه که بیان و اوصاف متقین هست. در بیان و اوصاف متقین ایشون فرمودن که هم اهل الفضائل، ویژگی اصلی اینها این است که اینها اهل فضائل هست، دارای فضیلت ها به فضائل التزام دارند، وجودشون و هویتشون نفسشون به متحلی به فضائل است. بعد شروع کردن به بیان فضائل، این فضائل چیست؟ فرمودن منطق و مصواب، منطق و بیانشون، سخنشون سخن صواب است، سخن صائب است و سخن غیر صائب از اونها سر نمیزنه. مصادیق گوناگون سخن غیر صائب است، خوز در باطل تا غیبت، کذب، تهمت، افترا، هزل، برشمردن چیزی حدود 30 آفت رو در آفات لسان بزرگان ما ذکر کردن. از اینا توهیست، بلکه لسانشون لسان ثواب است. دوم وصفشون فرمودن و ملبس هم الاقتصاد، راجع پوشش و پوشاک متقین بیان فرمودن که جلسه گذشته اون رو هم به تفصیل عرض کردیم. سوم ویژه که می فرمان و مشی هم و تواضع، در واقع یک نوع تعبیر مبالغ آمیز این تعبیر، ملبس هم الاقتصاد، مشی هم و تواضع. خود مشی تواضعه یعنی چی؟ یعنی مشیشون متصف به تواضعه. خود مش که تواضع نیست، تواضع وصفه، صفت رفتاره مشی، در واقع مضاف اینجا مقدره انگار و در واقع صفت و مشی هم تواضع، در واقع اینجوری میشه مشیشون تواضعه. در خصوص مشی متواضعانه، قرآن کریم در مناسبت ها و جاهای مختلف آیاتی هست که به تبیین یا تأکید بر مشی متواضع قرآن کریم پرداخته. در داستان لقمان با فرزندش وقتی نقل میکنه که به فرزندش چنین فرمود: ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا. آدم خودش رو با اطراف خودش مقایسه کنه که اگر قد بلند، اگر به اصطلاح میگن مهیکل، هیکل درشتی داره، هرچند که درشت باشه به کوه نمیرسه، کوه درشتره، و اگر فکر کنیم که خیلی سطوت و قوت و سیطره داریم، با چکار میخواییم بکنیم؟ میتونیم کره زمین رو بشکافیم؟ گاهی تو این افسانه ها نقل میکنن، میگن که رستم اونقدر قوی بود و احیانا شاید مثلا سنگین وزن بود که تو این قصه ها میگن راه میرفت، ظاهرا فکر کنه فردوسی هم اینو شعر کشیده باشه، راه میرفت تا زانو تو خاک فرو میرفت، مثلا سختش بود، دعا کرد که جور نشه مثلا خوب شد. به هر حال چیکار میخوای بکنی؟ مرحوم آقای انصاری از واعظ برجسته حدود 60-70 سال پیش بود، یعنی زمانی در واقع دو سه نفر از واعظ مطرح بودن در سطح کشور، یکی مرحوم آقای انصاری بود، مرحوم آقای فلسفی بود، مرحوم آقای انصاری بود، مرحوم آقای اشراقی بود. می گفت که قوم بودشون بیشتر تو بیوت و مراجع منبر می رفت. می گفت که اگر مثلا ورزشکار نباید مغرور بشه، یا انسان نباید مغرور باشه. می گفت هرچه تون بدوی به آهو نمی رسی، و هرچه بار برداری به یابو نمی رسی. از این به سلا توابیر که حالا فکر کن که خیلی بدنت قویه، خب خیلی که قویشی تازه به بعضی حیوانات شبیه خواهی شد، فکر نکن این امتیازه و مایه برتری بر جهان میشه. به تعبیرشون هرچه تون بدوی به آهو نمیرسی، هرچه وزنه برداری، وزن سنگین برداری به یابو نمیرسی، یابو خیلی بیشتر از تو بار میداره، این که ملاک نمیشه. بشر اینجورو محاسبه کنه، خودش رو اطرافش مقایسه کنه. حضرت میفرمون که متقین، اگر بخواییم بگیم اون عنصر شاخص و برجسته شخصیتیشون و مخصوصا در مقام مشی و رفتار، عنصر شاخصشون چیه؟ فرمان تواضع داشتنه. ممکنه 1001 وصف مثبت رو بشود فرض کرد، مثل مسئله آفات اللسان. ما از کردیم این سه وصف رو که حضرت اینجا به عنوان اولین اوصاف آوردن، هم اصلش هم ترتیبش رو حسابه. چرا اول از آفات اللسان فرمود و چرا از ملبس و سپس الان از محشی؟ هم اصل اینها کلیدیست و هم ترتیب اینها منطقیست. این که روی تواضع تاکید شده، سرش اهمیت در واقع این حالت، این فضیلت و این وصف است. در بشر شاید صفتی به لحاظ صفت بر خصوص آفات اللسان بیشتر به رفتار ارجاع میشه، اما در بعضیش حالت وصف و وصف داره. در بحث وصف اوصاف شاید صفتی ارزشمندتر از تواضع نباشه، و هر اون چیزی که بسیار ارزشمند در جهت ایجاب فقدانش هم بسیار بسیار قبیحه و بسیار بسیار خسارتبار و زیانباره. یعنی ترک تواضع گاه منشأ بسیاری از آفات دیگه میشه. ترک تواضع، کبر، عناصر مقابل تواضع در واقع کبر، عجب، خودبینی، خودبزرگبینی، خودفریفتگی، اینها در همه اوضاع و عرصه ها و احوال و توارع موجب افتادگی انسان میشه. ما افرادی رو سراغ داریم که به اعتبار همین که حالا من برم مثلا پیش فلانی درس بخونم، همین سبب عقب افتادگی شده. چون اگه رفته بود وقتی بنا بود بره پای درس، معنیش این بود که نداره اونچه رو که بود داشت. اگر میرفت اونچه رو بود داشت، این هم دارا میشد، به مشکل حل میشد، میرفت. ما وقتی نرفت پای درس، عملا اون رو کسب نکرد، یعنی در جا زد، در آغاز کار فاقد اون علم بود، فاقد اون فضائل بود، تا آخر و تا ابد این فقدان با او باقی خواهد بود. خب طبعا در جا میزنه، طبعا روش نمی کنه. اما وقتی در یک مرحله بپذیره که آقا بالاخره یک کسی چیزی بیش از من داره، امتیازی داره، من برم همون امتیاز احراز کنم. اگر اولش بده که ندارم و به همین دلیل هم احساس کوچکی میکنه، بعد دیگه این رو جبران خواهد کرد، تدارک خواهد شد. این مایش تواضعه. کسی که اقدام نمیکنه در واقع در مقابل دچار تکبر و عجبه. ما تو بزرگانمون کم نداشتیم کسانی که خودشون در یک حوزه سرآمد بودن، یعنی در تراز عالی بودن، گاهی شاید نفر اول روزگارشون بودند، فرید اصلشون بودند در یه حوزه، اما در حوزه دیگه اگه بلد نبودن میرفتن یاد میگرفتن. مثلا این به تعبیری ما بگیم تعالم، دو طرفه به هم یاد بدن. این سنت تعالم من یه جایی آوردم، سنت تعالم یک سنت ارزشمندی است که بین بزرگان ما جاری بوده. علامه هلی خب یک فقیه و یک اصولی بزرگه. خواجه نصیرالدین یک فیلسوف و متکلم بزرگی. خواجه در اعداد اگر نام بخوایم ببریم و بگیم مثلا 5 نفر فیلسوف بزرگ تاریخ اسلامن، در اعداد ابن سینا و شیخ اشراق و فارابی و ملا صدرا میگنجه. اگر بخوایم نام ببریم به 5 نفر برسه، قطعا نفر اول یا دوم یا سوم و حد اکثر پنجم خواجه نصیره. خواجه نصیر کسیه که حکم بین ابن سینا و ناقدینشه. شرح اشارات بر اینه، شرح اشارات در واقع حکم بین العلمینه. نقدهای فخر رازی بر ابن سینا رو در واقع ایشون داوری کرده و خودش هم دو سه جا در کل این ده نمط اشارات، دو جا اونجوری که یادم هست فقط میگه من وارد میشم و رأی خودمو میگم، چون مطلبی که فخرازی گفته یا حتی شیخ گفته، شیخ الرئیس، این خیلی خطاست دیگه و موضع میگه. فقط دو جا و از اول گفته و بارها هم یادآوری میکنه که من اشارات، شرح اشارات اصلا دارم میمیسم که داوری کنم بین فخرازی و ابن سینا. خب ابن سینا یک نابغه بزرگ بشره، در بین بشریت نابغه است، نه در ایران، نه در خاورمیانه، نه در مسلمان ها. واقعا یک اگر نفراتی نام بردش به عنوان نوابغ کل بشریت، قطعا ابن سینا در ردیف اوله. فخر رازی هم نابغه بوده واقعا، با همه اشکالاتی که ممکن به لحاظ عقیدتی و بعضی آرایش هم مثلا گفته شه، ولی واقعا نابغه بوده فخر رازی. این همه آثار، این همه حوزه‌های علمی، این همه ورود ذهن فعال، ذهن وقاد، ذهن نقادی داشته، مطلبی مطرح نمی‌کنه که به نقد نپردازه. امام المشککین میگن این تشکیک تشکیک علمیه، یعنی آدم مردد نبوده، آدم مذبذبی نبوده بگیم معلوم نیست عقیدش چیه، بلکه اینجور نبوده، ذهن فوق‌العاده داشته فخر رازی. بالاخره ما که شیعه ایم و پیرو مکتب اهل سنت علیه هستیم که روشنه، ولی خب بالاخره آدم هایی هم هستن در تاریخ اینا نوابق هم دیگه. سیوطی این از این قسمه، در علوم مختلف از علوم ادبی، تفسیری، فقهی، علوم قرآنی جزء و میشود گفت غالبا هم میگن مؤسس علوم قرآنی سیوطی. خب یه آدم چقدر مگه عمر کرده این همه در علوم مختلف، این همه آثار موندگار که بعد چند صد سال همچنان مرجعه و فاصله آثاری که بعد از اینا نوشته شده گاهی به مقیاس قرونه، یعنی یه قرن بعد، دو قرن بعد، سه قرن بعد تازه که پیداشون یه اثر تو زمین نوشته. اینا بزرگن دیگه. خواجه همچه شخصیتیست که خودش رو بین فخر رازی و ابن سینا به عنوان حکم تلقی میکنه و تاریخ فلسفه اینو قبول کرده، پذیرفته که خواجه نصیر داور بین ابن سینا و فخر رازی بین دو نابغه است. خب شخصیت عظیمی اینچون نیست، ولی میگم خب فقه بلد نیستم، خب میرم پیش علامه هلی زانو میزنم فقه یاد میگیرم. کی یاد میگیره؟ نه تو سن 20 سالگی من، شما 30 سالگی، 40 سالگی. الان حضور ذهن ندارم میگم چند سالگی، ولی اطمینان دارم بالای 40 سالگی و اطمینان دارم از نظر علمی در سطحی بوده که مثل علامه هلی شاگردی کرده میشه. اینا شاگرد هم دیگه. خواجه بیاد بگه به علامه که تو فقه یاد من بده، اصول یاد من بده. علامه هلی یکی از بزرگان ماست که بیشتری کتاب اصولی داره، 9 تا کتاب اصولی داره علامه هلی، کم داریم. اصولین بزرگ ما فرض کنید مرحوم آخوند 2 تا کتاب اصولی داره، کفایه و درر فواید. خیلی از بزرگان ما مرحوم میرزای ناینی از معاصرین، محقق اصفهانی، اینا دیگه دونه درشتای تاریخ اصول معاصر، یه دونه کتاب دارن، 2 کتاب دارن. معلوم علامه هلی 9 تا کتاب اصولی داره که غالبشون هم دوره کامل اصوله. خب خواجه این تواضع رو داره، میفهمه که اصول بلد نیستم، فقه بلد نیستم، برم زانو میزنم جلوی علامه هلی فقه اصول یاد میگیرم. کی اون زمانی اقدام به چنین کاری میکنه، این تواضع رو از خودش به خرج میده که مثل علامه هلی میگه حالا من بیام پیش تو فلسفه یاد میگیرم. یعنی در حدی از فلسفه بوده که علامه دیگری باید ازش فلسفه یاد میگرفت. متقابلا باز علامه هلی تواضع میکنه، علامه هلی تواضع میکنه، کسیست عظمتی داره که یه نابغه مثل خواجه نصیر بیاد شاگردیشو بکنه و تواضع میکنه که من از تو فلسفه یاد میگیرم. این که خواجه میشه فقیه، علامه میشه فیلسوف، چون علامه در اعداد متکلمین و حکمای ما به حساب میاد، گرچه وجه کلامیش و احیانا و بیشتر فقی اصولیش برجسته است. نمیگیم چیزی بلد نبوده از فلسفه رفته شاگردی خواجه رو کرده، در حدی بوده که دیگه شاگرد، در سطحی بوده که شاگرد خواجه بشه، حتی یه بخشی بلد بوده. اما از شاگردی کردن در محضر خواجه نصیر حکیم میشه، جزء شاخصهای علوم عقلی تاریخ شیعه میشه. اون بزرگان هم اینطوری بودن، یعنی دو علامه حاضر بودن شاگردی کنند، از همدیگه چیز یاد بگیرن. ما اینجا یه طلبه عادی که حاضر نیست سوال کنه، حاضر نیست پای جلسه دست بره، حاضر نیست از هم شاگردی چیز یاد بگیره، چه اشکالی داره که یه طلبه‌ای تو حجرش یه طلبه دیگه که با استعدادتر، زحمت کشتر، احیانا درسای خاصی خونده، بگه آقا حالا یه پای از من بالاتری، اصلا هم پای من، حالا متن شما خوب خوندی، بیا با این میشین بخون. آقا کتب شهید صدر رو عربی معاصر ما بلد نیستیم، عربی ما عربی سنتی، شما بیاین کتاب شهید صدر رو بخون با هم بخونیم بریم جلو، من یاد بگیرم، چه اشکالی داره؟ ولی احساس کنیم خیلی کسی شهنه برامون و حاصلش میشه که برای همیشه این کم بوده میمونه. یه کسی میپرسید که این چه وضعشه که ما در نظام جمهوری اسلامی هر کی رئیس جمهور میشه وقتی از نیمه که میگذره، بعضی از اول، بعضی از نیمه، بعضی انتهای قضیه، تو که اصلا به همه چیز، و بعد که از اون برای دالان ریاست جمهوری خارج میشن دیگه میشن اپوزیسیون. سرش چیه؟ سرش نبود توازنه، سرش کبریست و عجبیست که به اینو دست میده. تعارف نمی کنیم، عجبیست که دست میده. آدم کم جنبه یا بی جنبه میاد یه وقتی در یه موقعیتی قرار میگیره، در شرایطی واقع میشه که دیروز سلامش رو جواب نمیدادن، حالا هم ایمان اینقدر تملق میگن. این اوائل احیانا تواضع داره، اوائل با ادب، ما چون دیگه چندی رئیس جمهور رو از نزدیک دیدیم، این آفت رو من دارم از کار مبناش همین مثلا است. خب از اولی که رئیس جمهور شدن تا آخر مثلا بر جلسات و روابط و اینا باشون بودیم، آدم این فرایند رو تحلیل میکنه، این مشکل روانی قضیه، تحلیل روانشناختی مسئله اینه. یعنی تکبر و عجب در مقابل تواضع و فروتنی باعث سقوط آدم میشه. جرم شیطان چیه؟ جرم شیطان چیه؟ این یکی رو بذارید به مطلب قبلی اضافه کنم. بعد وقتی دوره تموم میشه، اینا چون دیگه اون احترام نیست، چون اون دیگه تغییرشون نمیگیرن، ناچاره یه کارایی بکنه، جلب نظر کنه، چون 8 سال جلب توجه کرده بود، همهشون نگاه میکردن، همه هم میگن تملق میگفتن، آقای دکتر، آقای میدونم مقام عالی کزا، اینا هستیم و میبینیم دیگه. آقا خب قبل از این قضیه عادیست، بعد که میشه تو این شرایط قرار میگیره، یه رو قبل باید یک کسی بیاد این صندلی رو چپکی نگرداره که آقا براس یه رو دیگه بیاد بشینه روی صندلی. خب انقدر افراط در، خب این اوج میگیرتش دیگه. بعد که وقتی این دوره تموم شد میره تو خیابون، کسی تحویلش نمیگیره، شروع میکنن زبون باز میشه، تازه انتقادم میکنه تو چرا چون کردی چون کردی، خب این مشکلات روحی پیدا میکنه، وقت میزن از یه جای دیگه بروز میکنیم مکمل اون حرف بکنیم. شیطان مشکلش چی بود؟ حسن امیر میفرمود یه مشکل داشت. شیطان کافر نبود که، شیطان مشرک هم نبود، شیطان موحد بود، شیطان به خالقیت خدا ملتزم، معتقده، معتقد و ملتزم، صریح قرآنه، خلق تا قومقین، تو خالقی، خلق تا نیم نار، تو خالق مایی، قیامت رو قبول داره، معاد رو قبول داره، بهتر از نوم قبول داره، الهی اومی و عصون تا قیام قیامت، قیامت رو قبول داره، ایمان قاطع داره. 4000 سال عبادت کرده. از تنبیه میگه که ولا ادریا لا یدرا، لا یدرا امن سن دنیا او سن الاخره، که میگن 4000 سال تو هم نجوان هم فرمود. 4000 سال عبادت خدا رو کرد، حضرت میگه معلوم هم نیست که این 4000 سالی این دنیاییه، که بگیم از مثلا به قیاس ما از زمان از ابراهیم اینجور عبادت کرده تا حالا، یا نه اصلا این به مقیاس اخرویه که یه روزش 1000 ساله، یه همچه عبادتی. اونم کجا عبادت کرده؟ تو ملک، تو آسمان نگرم هفتم و چهارم، نه تو خاک. اونم چه جور عبادت کرده؟ 17 رکعت نماز نخونده، مجرد بوده دیگه، وجود مثالی داشته، همش کارش عبادت بوده. اصلا تو بنی بشر فارغ از انوار قدسیه معصومین و حضرات اهل بیت سلام علیهم، اونا به کنار، در بنی بشر یه نفر پیدا میکنید اصلا بشه مقایسه کرد با شیطان؟ مقام توحیدش، مقام اعتقاد به مبدا و معادش، مقام عبودیت و عبادتش، میزان عبادتی که کرده. مثلا بفرمید بگردید ببینیم یکی پیدا میکنیم یه همچین تو انسان ها یک کسی انقدر و به مقامی رسته و خدا تخاطب میکنه، با خدا حرف میزنه، خدای چنین خدا میفرمود به چنین، با خدا حرف میزنه. ما کجا میتونیم با خدا حرف بزنیم؟ تخاطب رویاروی که من اینا رو منحرف میکنن، زورم به مخلصین نمیرسه، به مخلصین میرسه، به مخلصین نمیرسه. مخلص با مخلص فرق میکنه. شیطان میگه به مخلصین دست پیدا نمیکنم. مخلص یعنی کسی در مقام است که خودشو خالص کنه. مخلص آن که دیگه ممحض شده، نابه. اون دیگه افتاد میگه من فقط به عباد مخلصین تو زورم نمیرسه. ولی مخلصین رو چرا؟ یه آدمی که شب تا صبح تهجد میکنه، با اخلاص تمام جهاد میره، با اخلاص تمام خیرات انجام میده، اینا رو هم منظورم میرسه بهشون. اینکه یه محتمینی یه آدم 180 درجه چرخش میکنه تعجب میکنی، ای بابا این که خیلی آدم متدینی بود. بله، شیطان اتفاقا میره سراغ همینام. عبادت اینجوری، تخاطب با حق تعالی، رابطه اینچنینی، اعتقاد آنچنینی، مشکل چی بود؟ حضرت بگه یه مشکل داشت، اون اوج بود، تموش. یک بار فقط کبر ورزید، خلقته من طین خلقتنی من نار، همین تموم شد، همین باعث سقوطه شد. حالا حساب ما دیگه پاکه. یعنی شیطان با یک ابتلا به یک رذیلت و از دست دادن نداشتن یک فضیلت، این میشه اونو برمیست چه برای سرمون میاد. موضوع تواضع از یک، یعنی یه عنصر کلیدیه. این که از اول عرض کردیم که حضرت بین این همه فضائل چرا شروع کردن از اینا برشمردن، هم اصلش هم ترتیبش، و مسئله تواضع از عناصر کلیدیه، از فضائل کلیدیه. کسی که این فضیلت رو از دست میده، بسیار فضائل دیگر رو از دست میده، علم رو از دست میده، اخلاق رو از دست میده. گاهی ما بی‌اعتنایی به اخلاق میکنیم، تو جامعه ما اینجوری متاسفانه، تو حوزه ما متاسفانه اینطوریه. در تصمیم گیری های ما بهانه میدیم، همش قانون میگذاریم، یک بار رو ارزش اخلاقی تاکید نمیکنیم. ببینید اینجا سقوط شیطان نه از عقایدشه، نه از فقه و احکام شرعیشه، از اخلاقشه. شیطان به دلیل شرکش، مشرک نیست، تازه بعضی میخوان اینجور هم تفسیر میکنن، بعضی میگن آقا اصلا این که شیطان سر باز زد برای میگو من جز تو رو نمیپرستم، فسجدوا آدم را من نه تو را، مثلا جز تو رو سجده نمیکنم. بعضی این شیطان برسون میگن اینجور توجیه میکنم، میگن شیطان موحدتره، موحدترینه، خدا هم بهش گفت خیر منو سجده کن نکرد، گفت فقط تو رو سجده میکنه. یعنی شما بگید تو عقاید شیطان مشکل داشت، اطمینان داشته باشید از هر متکلم و فیلسوفی شیطان در عقاید مسلط بود، تر بود نظرن و ظاهرن در مقام اعتقادم معتقد بود احیانا. این میگه احیانا در فقهش اشکال داشت. خب یه آدمی که 4000 سال، اونم معلومی 4000 سال دنیاوی و اخرویه، پیوسته، نه فقط 17 رکعت نماز بخونه، پیوسته مشغول عبادت بوده، در عبادتش مشکل داشته، آدم متشرعی نبوده، در اخلاقیاتش مشکل داشته، یه جا تو اخلاقش مشکل داشته، همین که کبر و عجب گرفتتش و سقوط کرده، این مشکل. انشاءالله خدا متعال ما رو از شر هم آفات اللسان، هم افراد تفرید در ملبس، و هم از شر عجب و کبر و ریا و خودپسندی و خودبزرگبینی و خودنمایی انشاءالله نجات بده. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.